الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لو باع من له نصف الدار نصف الدار. چیزی که کسی که مالک نصف چیزی است به طور مشاع بیاد ضمن عقدی نصف همون شیء را به طور مشاع بفروشد، اما این که قصد می کند نصف خودش را فهوه، و اما این که قصد می کند نصف رفیقش را معامله فضولی است، و اما این که قصد می کند نصف مشاع بین خودش و رفیقش، که یعنی از این نصف، نصف از خودش و نصف از رفیق، یک ربع از خودش و یک ربع از رفیقش به نسبت به خودش معامله تمام و به نسبه به ربع رفیقش معامله فضولی. هر سه صورت مسئله ثبوتن معلوم، اثباتن معلوم، نتایجش هم روشنه. انما الاشکال دو صورت که در کلام شیخ یکیش مطرح شده. یه وقت این است که نمیدانیم چی قصد کرده و احیاناً مورد نزاع و گفتگو قرار میگیره، یه جوری او ادعا میکنه، یه جوری خریدار ادعا میکنه. خریدار میگه آهای فروشنده، وقت فروش گفتی نصف خودم. مشتری فروشنده میگه نه، من گفتم نصف مطلق مشاع. امثال این گونه چیزا مورد نزاعه که نمیدونیم چی قصد کرده. این خودش یک بحث دنباله‌دار مشکلی داره که از نظر قاضی و خصوصیات حاکم شرع چگونه باید روی این مطلب دخالت بکنه، بحث دنباله‌داری است. شیخ اینو اینجا مطرح نمی‌کنه، ضمن یک فرعی که بحث آینده درباره اقرار مطرح می‌کنه به مناسبت به این موارد نزاعش هم کشیده می‌شود. اونی که شیخ در اینجا مطرح کرده این است که نه، ثبوتاً معلومه. که چی معلومه؟ میگم آقا چی قصد کردی؟ میگه والا در اون وقت من یاد این حرفا نبودم، گفتم نصف خانه رو فروختم. نصف خانه رو، کلمه نصف رو قصد من نصف بود و هیچ صحبت این که حالا قصد بکنم خودم را، او را، مثلا امثال ذالک، اینها رو نه برام مطرح نبود. نصف اونی که گفتم مورد عقد قرار دادم، گفتم بعتو که نصفت دار، کلمه نصفت دار آوردم و بس سلام. اینجا چه باید بکنیم؟ بگیم نصف خودش یا نصف از خودش و رفیقش؟ کدام یکی از این دوتا؟ شیخ فرمود کلمه نصف ظهور دارد در نصف مشاع مطلق. نصف خانه وقتی که گفتیم این نصف مطلقه، گرچه در واقع نصف از این خانه مال منه، نصف از خانه مال زیده، ولی این نصفی که الان گفته می شود نصف این خانه، اگر مقیدش بکنم به نصف خود من، این یه قید اضافه است. وقتی که میگیم نصف بدون قید مطلق، ظهور در اشاعی مطلق داره، و اشاعی مطلق به این است که هر قسمتی رو که شما فرض کنید نصف او، هر جوری که بیای تو ذهن تقسیم بندیش بکنی نصف و نصف کن. یه نوع تقسیم بندیش هم خودم و رفیقمه، نصف او یعنی نصف خودت و نصف رفیقت، نصف مال تو و نصف مال رفیقت. اطلاق در اشاعه، اشاعه مطلق چنین نتیجه ای رو میده. و الا اگر این آدم میخواست بگه نصف خودم، یه خودم قید اضافه بود براش، با این قید اضافه رو بیاره نصف خودم، این میشد نصف مقید، نه نصف مطلق. اطلاق کلمه نصف یقتضی اشاعه بین هر دو سهم را. چی آقا؟ الغه نمیخوان تقسیم بشه، مال خارجی، مال خارجی، مال خارجی وقتی که میگیم نصف، میاد تطبیق میکنه با اون نصفی که اون نصف با من الغه داره، اون نصف نه الغش تقسیم بشه، اون نصفی که با من الغه داره اون رو تطبیق میکنه یا نه منطبق میشه با نصف المال هر قسمتش به هر نحوی که هست، یعنی چه اون الغه‌ای که با من داره و چه اون الغه‌ای که با دیگری داره. حالا این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه پس این است که اطلاق کلمه نصف یقتضی اشاعه در هر دو سهم را. در طرف مقابل این اطلاق دو مطلب دیگه داریم. یه مطلب این است که آقا درسته کلمه نصف اگر اینجور گفته بشه بله اطلاق در اشاعش ظهور در اطلاق در اشاعه داره، ولی وقتی این رو در مقام بی میگه، در مقام تصرف میگه، میخواد چیزی رو تصرف بکنه بفروشه منتقل به دیگری بکنه، این ظهور در این داره که اون نصف خودش یه خودش ناشی از این ظهور تصرف در میاد. تصرف ظهور داره در تقید به نصف خودش و ان لم یکن در باب اقرار، و ان لم یکن این ظهور در جاهای دیگر، در جاهای دیگر و مثالهای دیگه که میرسیم کلمه نصف چنین ظهوری در نصف خودش نداره. اگر کسی آمد گفت به این که نصف این خونه مال زیده، خونه ایست، این مسئله رو انشالله پس فردا روز شنبه مفصل مطرح میکنیم، خونه ایست که من و عمر دوتایی شرکتی توش میشینیم، هر دو برش یاد داریم، یه نفری آمد و گفت این خونه مال منه، داد زده این خونه مال منه، رفتیم پلو حاکم شهر، ما میگیم نه مال تو نیست و مال خودمونه و مالک خودمونه و توش نشستیم و حالا اون وقتا سند و محضر و هم نوشته و اینا هم که مطرح نبود، یک بود دوتایی هم توش نشستیم، رفتیم پلو حاکم شهر، او باید شاهد بیاره تو مدعیست، ولی قبل از اینکه او شاهد بیاره من بدبخت یه مرتبه از دهنم در رفت و اقرار کردم بله آقا نصف این خونه مال اوست، نگفتم همشو، گفتم نصفش. آیا معنای این نصفش مال اوست به صورت خبری دارم میگم، اقرار خبر، انشاء نیست، تصرف نیست، خبر از یک واقعیت خارجی است؟ اونجا فقهان گفتن یهمل علل اشاعه، یعنی اینی که میگی نصفش مال اوست معناش اینه که از اون مقداری که دست توست نصفش و از اون مقداری هم که دست رفیقت نصفش، پس اقرار به نصف کردی، ولی این اقرار منطبق با نصف خودت نمیشه، منطبق میشه بر نصف از نصف خودت و نیمی از نصف دیگری، ولذا میگیم این اقرار یتم در یک ربع، این اقرار نتیجهش یه ربعه، یه ربع دیگرش مورد بحث با اون یکی، اقرار تو اقرار رو حالا علا انفسهم جایز، نسبت به دیگری جایز نیست، نسبت به ربع تنفیز میشه، نسبت به ربع دیگر تنفیز نمیشه. چو پس این کلمه نصف ظهورش در اشاعه اثبات میکنیم، ولی میگیم در باب بی و تصرف، ولی در جاهای دیگه ولو نگیم، ولی در باب بی که بخواد الان تصرف بده به دیگری انتقال بده ظهور داره در این که نصف خودش، ولو این کلمه خودش را در باب اقرار اخذ بهش نمی کنیم. این یه ظهور. ظهور دیگر این است که آقا این داره بی کرده، قطع نظر از تصرف خارجی، انشاء خواسته بکنه بی رو یا نه، خواسته بگه بی تو، خواسته بگه ملک تو، این انشاء قصد میخواد، باید معنای ملک و امثال اینا رو قصد بکنه. سابقا تو این مطلب موندیم کسی که مالک چیزی نیست چجور قصد تملیک میکنه، چگونه قصد بی میکنه، فضولی ازش قصد نمیاد، قاصب ازش قصد متمشی نمیشه. اونجا گفتیم که فضول و قاصب، فضول باید قصد بکنه بی را لغیره، قاصب قصد میکنه خودش رو اول مالک ولو عدوانن و بعد قصد تملیک میاد. خب پس اگر این آقایی که میگه بیعتو نصفت دار بخواد نصف از خودش و نصف از رفیقش رو بفروشه، باید نسبت به اون نصف رفیقش یا قصد لغیره بکنه یا قصد تملک بکنه ابتداعا، حالا یا به صورت قاصب یا به صورت فضول، بالاخره یه قصد اضافه میخواد توش. پس یه معونه زائده میبرد، یه قصد اضافه میبرد و فرض این قصد رو نکرد. این چنین قصدهایی تو کار نبوده که. پس معناش اینه نصف خودش رو فروخته، یه نصف خودش از این بیان در میاری. سه عنصر در اینجا پیدا کردی. یک عنصر کلمه نصف، معنای نصف، نه لفظ تنها، قصد و نصف ینطبق با نصف بل اشاعه عمد این و اون. در مقابل این یکی ظهور و تصرف در مال خودش، یکی ظهور انشاء و تملیک بدون عنایت آخر، ظاهره در اینه که مال خودش را. این دوتا خودش از اینجا در میاریم در مقابل اون ظهور. ولذا شیخ فرمود یک ظهور نزه کلمه نیست، دوتا ظهور این طرف، کدوم یکی از این دوتا را عقص کنیم؟ قائل بشیم به اولی و بگیم نصف مشاع مطلق، یا قائل به این دو ظهور دوم بشیم و بگیم نصفه خودش رو فروخته؟ وجهان، وجهان به صورت وجهان ازش گذشت. بعد به دنبالش میگه و من هنا یولم شما نهنفی، با یه مثال دیگه ای که بعضی ها طرح کردن فرق داره. این بحث امروزمون ممکنه امروز و فردا کم پیش بریم، خیلی خوردریز داره. این خوردریزها رو خیلی باید دقت کنید که گم نشیم توش. یه مثالی بعضی ها زدن، اینجور مثالی گفتن آقا یه مالکیست یه عبد داره، اسم عبدش غانم. این از اسامی بوده که سابقا مال عبدا معروف بوده، حالا ما میگیم زید، اسم عبدش زیده. یه عبدی هم رفیقش داره، اونم اسمش زیده، شریکش، رفیقش، دوستش، برادرش، اونم یه عبدی داره اسمش زیده. دو تا عبد در اینجا وجود داره، هر دو زیده، یکی مال خودمه یکی مال دیگری. آمدم در بازار در مقابل خریدار گفتم بیع تو که زیدن، زید را به تو فروختم، زید را به تو فروختم. این کدوم زید معامله شده؟ زید خودم معامله شده یا زید رفیقم معامله شده به عنوان یک معامله فضولی؟ یا مثلا نصف از زید خودمون نصف رفیقه؟ البته این مطرح نیست، به عنوان فرض عرض میکنم. کدوم یکی از اینا؟ اونجا مسلمه که نه، نصف زید خودش، صحبت زید رفیقش، زید خودش. بعضیا از این مسئله استنباط کردن که ما نهنفی هم بگو نصف خودش، زید خودش یا نصف خودش، خیال تو راحت کن. شیخ میگه نه، گرفتاری تو همینجاست. در اون زید، زید ظهور تصرف در خودش، ظهور انشا در مال خودش، این دوتا ظهور ها هست. ظهوری در این که مال زید رو مال رفیقش رو بفروشه اصلا نیست تو کار، نیست تو کار، ظهوری در اون مقابلش نداریم. این دوتا ظهور اخیر هست، ظهور اولی چیزی در مقابلش نیست. ولی دو یه طرف هست قضیه، معلوم مال خودش. گفت به تو که زیدن، ظهور تصرف میگه یعنی زید خودم را، ظهور انشا یعنی میگه زید خودم را، این دوتا ظهور هست. اما هیچ ظهوری در مقابل این دوتا ظهور که زید رفیقش هم پاش بکشه تو کار نداریم، به خلاف کلمه نصف. اینجا کلمه نصف داریم، کلمه نصفت دار، نصف الارض، نصف هازا. این کلمه نصف وقتی میخواد تطبیق با دار بکنه، میاد به نحو اشاعه همه کنج و پس و پسلهاش هم میگیره، هر جزءش رو شامل میشه، نصفش میکنه ولو در مقام توهم. پس میره رو مال رفیقش هم، نصفت دار گفته، این ظهور میره روی مال رفیقش هم. پس این تفاوت داره و تطبیق با اون مثال نشه، یه مقدار دقت بفهمید، مخلوط نشین بس. این یک. و همچنین به مناسبت مطرح میشود یه فرع دیگر، همین آقا که گفت بیع تو که نصفت دار، اگر فرض کنی از طرف اون رفیقش هم وکیل بوده یا ولیش بوده، نصفش مال خودش بوده، نصفش مال بچهش بوده، حالا آمد به خریدار گفت بیع تو که نصفت دار، اینجا چه؟ اینجا هم باز میرید رو نصف مشاع بین خودش و بچهش، بین خودش و موکلش، یا اینجا قضیه رو یه طرفه میکنی و میگید نصف خودش، کدامی که از اینا؟ آیا اینجا فرق میکنه با اون اولیمون که اگر فروش بود فروشش فضولی بود؟ اینجا اگر فروش رفیقش هم باشه فروش فضولی نیست. اینجا با اونجا فرق میکنه یا نمیکنه؟ مرحوم شیخ میگه در اینجا باید ببینید، خوب حالا دقت کنید، در اون فرض قبل ما در مقابل ظهور نصف در اشاعه دو مطلب گفتیم. یکی ظهور تصرف در مال خودش، یکی ظهور انشاء در مال خودش. این دو تا ظهور رو انداختیم در مقابل ظهور نصف در اشاعه. بیایید بمونی حالا دو مرتبه دعوا رو تر میکنی، این دو تا ظهور رو هر دوشو قبول داری یا یکیشو قبول داری؟ اگر از این دوتا، این دوتای رفیقا، این دوتای کنار هم قبول دارید، یکیشو قبول دارید، کدومشو قبول دارید؟ در حقیقت در این قسمت که میرسیم به این دوتا ظهورا دبه میزنیم، هر دوشو قبول داری یا یکیشو قبول داری؟ و اگر قبول دارید کدومو قبول دارید؟ مگه فرق میکنه آقای شیخ در این مسئله تفاوت میکنه؟ بله تفاوت میکنه. تفاوتش چیه؟ تفاوتش این است که در مقابل ظهور نصف در اشاعه اگر به ظهور تصرف بچسبی، بگی آدمی که داره بین میکنه مال دیگری رو نمیفروشه، مال خودش براش جایز فروشش، مال دیگری که براش جایز نیست، چرا تصرفی تو مال مردم میکنی؟ میگم از این حرفا اینجا نزن، اونجا خوب بود. فضول بخود تصرف میکنه تو مال مردم، اما این که وکیل است و ولی تصرفش در مال خودش با مال موکلش و مولا علیهش فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. پس ظهور تصرف نمیگه مال خودش، تصرفش در مال خودش با مال اون موکلش و یا مولا علیهش یکسانه. به همون اندازه که میتونه در مال خودش تصرف کنه میتونست در مال موکلش و مولا علیهش تصرف کنه. چی آقا؟ فرض کردیم وکیل باشه، فرض کردیم از جانب اونم وکیل بوده، فرضمون اینجاست. حالا در این بحث اخیر مثال هم، بنابراین این ظهور اینجا از کار میفته. اگر تکیتون در اون فرع قبل رو این ظهور بود، در این مثال اخیرمون این ظهور از کار میفته. پس ظهور و نصف الاشاعه محفوظ میمونه، نصف خودش و نصف رفیقش. اما اگر در اون بحث قبل ظهورتون تکیهتون رو اون ظهور دوم بود، ظهور در این که قصد کرده مال خودش را، انشا کرده، بی کرده مال خودش را، گفته ملک تو که اگه خواسته باشه مال دیگری رو بفروشه باید قصد لغیره بکنه، باید قصد مالکیت عدوانی بکنه، یه همچین قصدای اضافه میخواد، این ظهور انشالله اینجور قصدا نکرده، اینجور قصدا نداشته. این حرف رو اینجا میشه زد. کسی ولو از طرف دیگری وکیل باشه یا ولی باشه، خواسته باشه مال موکلش رو بفروشه یا مال مولا علیهش رو بفروشه، باید قصد بکنه از جانب او، از جانب او. ولذا این سندهای محضری دیدید وقتی که کسی بیم میکنه میگن اصالتن و وکالتن، اصالتن از جانب خودش، وکالتن از جانب دیگری. از جانب دیگری یک عنایت وکالتن میخواد، اما کسی که گفته به تو کن هیچی نگفته، ظهور داره در اصالت، ظهور البی در اصالت است نه در وکالت. این ظهور دومی اینجا در مقابل ظهور نصف فلمشا نیستد. اون وقت باید بگی بله وجهان باز دو منطقه. اگر خلاصه در اون بحث قبل تکیتون در مقابل ظهور نصف رو ظهور تصرفه، اینجا دیگه ظهور تصرف نداریم، بحثتون یک سر است، بگو نصف مشاع رو فروخته. اما اگر در بحث قبل تکشتون رو ظهور در اصالته، اینجا این ظهور هست، باز وجهان، این ظهور در مقابل ظهور نصف الاشاعه میفته. ولی شیخ اینجا قضاوت خودشو میکنه، میگه اصلا این ظهور دومی رو ندیده بگیر، ظهور و تصرف خوبه، اما ظهور البی فی الاصاله اینجا برفرضی هم که باشه محکوم است نسبت به ظهور و نصف فی المشار، محکومه. چرا محکومه؟ یه بحث کلی و اساسی داریم. اگر چنانچه آمدیم گفتم بعتو که رقبتن، بعد دلیل دیگر گفتم بعتو که رقبتن مؤمنه، دلیل دوم مقید است نسبت به دلیل اول که بعتو که رقبتن باشه یا اعتقتو رقبتن باشه، میگیم این مطلق اون مقید، دلیل دوم مقید است و مقید این اولی. بعد اگر چنانچه اطلاق این اولی از یک حیث دیگری با اطلاق دومی معارضه کرد، رفیقمون جنو مدر چورت میزنه اینجا، اگر چنانچه خب از نظر رقبه مؤمنه بودن و نبودن، مؤمنه قید زد رقبه را، ولی از یه نظر دیگه شک کردیم، اطلاق از یه جهت دیگری اطلاق رقبتون یه جوری میپذیره، اطلاق مؤمنه یه جوری دیگه مخالف اطلاق رقبه نتیجه میده، دو تا اطلاق در مقابل هم قرار میگیره، اما یکی اطلاقی که توی مطلقه، یکی اطلاقی که در ناحیه مقیده. اینجا در اصول میگیم اطلاق در ناحیه مقید مقدم است بر اطلاق در ناحیه مطلق. این اطلاق رو در ناحیه مقید تمامش میکنیم، قید رو خوب روشنش میکنیم، با تمام حدود و ثغورش تقیید میزنیم مطلق را. حتی اگر از اطلاق کلمه مؤمنه هم چیزی در آمد، این اطلاق هم تقیید میزنه کلمه رقبه را. چون این یه مطلبی است اصولی در جای خودش گفته شده، ما نحنفی از این قبیل، ما نحنفی این دوتا اطلاقی که داریم، اطلاق و نصف یقتضی الاشاعه، اطلاق الانشاء و بیع یقتضی الاصاله، نه از مال دیگری و ملکیت دیگری. حالا من این وسطه گفتم بعتو که نصفت دار، خوب دقت کنید، بعتو که یقتضی که مال خودم را، نصفت دار یقتضی که نصف مشاع، اطلاق نصف یقتضی اشاعه را، اطلاق بعتو یقتضی خودم را. این دوتا اطلاقا با هم دیگه معارضه داریم، اما وقتی موقعیت این دوتا رو میسنجیم با یکدیگر، نصف قید بعتوست، بعتو که این بعتو اطلاق داره اولش، چی ها؟ خونه رو، زمین و باغ و ملک و خیابون و بیابون و کجا رو نسبت دار قیدش میزنه. پس نسبت دار در مقام تقیید بعتوست، هر قید و بندی که از نسبت دار در آمد ولو به اطلاق مقید بر اطلاق، مقدم بر اطلاق بعتو که است. دقت کردید این بحث رو؟ وقتی میگم بعتو که نسبت دار، نسبت دار خودش ابتداعا در مقام تقیید بعتوست، پس مقامش مقام تقیید البی از البی مطلق، نسبت دار تقییدش داده. هر قید و بندی که از کلمه نصف در آمد مقید است بر اطلاقات بی، اطلاق البی یقتضی اصالت را، اطلاق النصف یقتضی اشاعه را. این اطلاق مقدم است بر اطلاق البی، ولذا میگیم در اینجا این ظهور دومی در مقابل ظهور نصف الاشاعه نمیتونه بیسته، ظهور نصف الاشاعه مقدمه بر این ظهوره، پس این ظهور دومی بذار کنار. ظهور اولی هم که ظهور تصرف باشه که اینجا نداریم، پس ظهور نصف الاشاعه در این فرعش که از طرف رفیقش هم وکیل بوده محرزه، چیزی رو که فروخته ظهور در این پیدا میکنه که نصف از خودش و نصف از رفیقش رو فروخته باشه. دقت کردی؟ اینا همه حرفایی که زدیم همش دو خط بیشتر نخوندیم، ما اینا رو تطبیق کنیم تا به بعدش برسیم. و مما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه، که یه طرف ظهور و نصف را در مشاء قرار دادیم، طرف دوم دو تا ظهور قرار دادیم، ظهور تصرف در نصف مختص، ظهور انشاء در مال خودش. یقت از ما ذکرنا یظهر فرق بین ما نحن فیه و بین قول البای بیعتو که قانمم، قانم اسم یه غلام منه، یه غلام برادر، مع کون الاسم یعنی این قانم مشترکن بین عبد خودش و عبد دیگری، حیث دعا فخر الدین الاجماع علا انصرافی الى عبده. فخر المحققین فرموده اونجا اجماع داریم که خود عبد خودش رو فروخته نه عبد دیگری رو. کسی نیاد از اینجا استفاده کنه فقاس علیه ما نحنفی، قیاس کرده ما نحنفی هم بر این، گفته ما نحنفی هم نصف خودشو فروخته، گفته نه این درست نیست. یظهر الفرق بین اونجا و اینجا، و این که این قیاس قیاس مع الفارقه. چرا؟ از در اونجا اون دو تا ظهور دومی هست، ظهور تصرف در مال خودش، ظهور انشاء در مال خودش، بسیار خوب، اما در مقابلش ظهوری در اشاعه نداریم، ظهوری نسبت به مال دیگری نداریم، به خلاف ما نحنفی که ظهور کلمه نصف رو داریم. از لیس للفظ المبیع هنا، یعنی در فروش عبد، ظهورن فی عبد الغیر، فبقی ظهور البی فی وقوعه لنفس البایه و انصراف و لفظ المبی فی مقام تصرف الى مال المتصرف، این دوتا ظهور سلیمین عن المعارض، اینجا سالمه از معارضن، فیفسر به ما اجماع و لفظ المبی، اگر چنانچه لفظ المبی اجمالی دارد تفسیر میشه، یعنی مال خودش رو فروخته، اگر نگفته به تو که قانم عبد خودم را، از همین دوتا ظهور معلوم میشه عبد خودش رو فروخته، در مقابلش هم ظهور دیگری نیست، به خلاف ما نحنفی که همه گیر و دارمون لو ظهور کلمه نصف افتاده. ثم انه یتفرب این مطلب این فرق، لو کان البایع که مالک نصف، در نصف دیگر هم وکیل باشه در اون نصف دیگر یا ولی باشه از جانب مالکش، فحل هو وکل اجنبی، آیا اینجا هم مثل همون فرع اول است و فیه احتمالان یا نه مثل اونجا نیست و اینجا تکلیف یک سر است؟ وجهانش از این نظر که آیا اینجا مثل اونجاست و فیه تازه احتمالان، یه وجهش احتمالان بودنه، یه وجهش این است که نه اینجا تکلیف یک سره باشه. چجور؟ مبنیان علا ان المعارض، شما گفتید تعارض ظاهر نصف، مع او مع، کدوم از این دوتا معارضا رو قبول دارید؟ معارض لظهور نصف المشاء، اون ظهور اولی و ظهور دومی، هو انصراف و لفظ المبی در مقام تصرف به مال خود بایع، اون معارضه، او ظهور و تملیک فل اصاله، یا این که نه تملیک ظهور در اصالت دارد، نه وکالت، نه فضولی، نه قصبی، نه امثال اینها، کدومی که از اینا؟ مگه این دوتا فرق میکنه؟ بله دیگه شیخ بیان نکرده، اینا توش مستطره. اگر ما در اون بحث قبل تکیمون رو اون ظهور اول باشه در مقابل ظهور نصف الاصاله، اینجا اون ظهور اولو نداریم، ظهور و تصرف در مال خودش وقتیش که نسبت به مال دیگری اختیار نداشته باشه، اینجا که اختیار داره مال دیگری و مال خودش، از نظر ظهور و تصرف فرقی نمی کنه، ظهور و تصرف اینجا ملغاست. شو؟ اما اگر دومی باشه ظهور در اصالت، بله کسی وکیله، اما ظاهر به تو که اینه که فعلا اصالتا داره حرف میزنه نه وکالتا، این ظهور در مقابل ظهور نصف قد علم میکنه، اما ظهور دوم اصلا نه در اینجا ولی در فرع قبل نمیتونه در مقابل ظهور نصف الاشاعه بیسته. چرا؟ در حقیقت اینجا دبه است که به فرع قبل هم میزنه. والاقواه والاول لان ظهور تملیک فی الاصاله از باب اطلاقه، در مقابل ظهور نصف المشاع اونم اطلاقیه، و ظهور نصف المشاع هم و این کان کذالک ایزن اونم ظهور اطلاقی است. این و این کانه رو به عنوان یک تسلم میزنه. اگر بنا باشد که یکیش ظهور وضع باشه، وضعی باشه، که ظهور اطلاقی، در اینجا ظهور وضعی مقدمه بر ظهور اطلاقی شکی نیست. شیخ میگه نه، اینجا بحث وضع و اطلاق نداری، بحثش به جای خودش، اینجا هر دو اطلاقه، ولی ظهور اطلاق در ناحیه غیب تقدم داره بر اطلاق در ناحیه مطلق، الا اینکه ظهور مقید واردون بر ظهور مطلق ورود داره، موضوع ظهور مطلق رو از بین میبره و تقدم داره. پس بنابراین نتیجه این میشه که ظهور تملیک فل اصاله ساقط، ظهور نصف فل مشا میمونه، در مقابلش هم ظهور المبی در ملک خودش در مقام تصرف در اینجا نداریم. پس ظهور نصف المشا اینجا یک طرف، یه سره از قضیهش، برای اینجا تصرفی در مال خودش و وکیل موکلش فرق نمی کنه. ظهور تصرف در مال خودش معناش که کسی که میفروشه چیزی رو میفروشه، مال خود چون میتونه بفروشه، چون مال دیگری رو که نمیتونه بفروشه، بی خود دخالت نمی کنه در مال دیگری، فضولی نمی کنه. اما نسبت به مالی که وکالت داره نه، بی خود نیست، خیلی هم به جاست، نابجا نیست. و ما ذکره الشهید الثانی من عدم قصد الفضولی الى مدلول لفظ و ان کان مرجعه الى ظهور وارد الى ظهور المقید الا انه مختص بالفضولی لان القصد الحقیقی موجود فی الوکیل ولول. این و ما ذکره الشهید یه تو پرانتز یه اشکالیست. کسی میاد میگه آقا شما ظهور مقدمتون رو چی قرار دادید؟ ظهور نصف المشاع، ظهور نصف المشاع، اینو ظهور مقدم قرار دادید در مقابل ظهور بی در اصالت، اون رو در مقابلش قرار دادید. در باب فضولی که اصلا قصد نیست، شهید فرموده فضولی قصد مدلول لفظ ندارد. اگر حرف شهید رو بپذیریم، پس بنابراین چون این آدم در مقام فضولیت ظهور در خدمت شما عرض کنم که این کارش که در مقام فضولیست ورود داره و میگه به اینکه نصف مشاع رو قصد نکرده، چون قصد نداره فضولی، چیزی قصد نکرده، شیخ میفهمد این حرف در باب فضولی میاد، نه در این بحث ما که بحث وکالت و اصالت، نه در به فضولی. اگر وکالت باشه قصد کرده، اینجا این بحث نمیاد، وکیل که قصد داره، اون رو شهید در باب فضولی حرف میزد. اونی رو که شهید گفته است که فضولی قصد مدلول ندارد، این حرف شهید رو اگر بپذیری، اگر چه مرجعش به ظهوری است که اون ظهور بر ظهور مقیدم وارده، همین ظهور مقیدی رو که ما می‌خواستیم وارد قرار بدیم بر ظهور مطلق، ظهور نصف المشا، چون فضولی قصد نداره پس ظهور نصف المشا معنا نداره، چون قصد نداره به مدلول. ولی این حرف مختص به فضولی است، برای اینکه در مورد وکیل و ولی که قصد هست، لان القصد الحقیقی موجود فی الوکیل و الولی فالاقوا فیهما، در اینجا مسئله یک سره است، الاشتراک فی المبی، چیزی رو که این وکیل و ولی فروخته شریک میشه با مال خودش، نصف از خودش، نصف از مال موکلش، تحکیمن لظاهر نصف، کلمه نصف را ظهورش رو تحکیم میکنیم، یعنی حکومت میدیم، تقدم بهش میدیم، میگیم چون گفته به تو که نصفت دار، نصف مشاع همه جا، نصف مشاع همه جا تطبیق میکنه با نصف از نصف خودش و نصف از نصف رفیقش. بله آقا، مشا نصف، ما هو مدلول کلمه نصف، ما هو کلمه نصف، هر چی کلمه نصف از توش در میاد قصد کرده، گفته اون چی که مدلول کلمه نصفه، چون اولش گفت علم به این که لم یقصد الا ما هو و مدلول کلمه نصف رو این رو قصد کرده، مدلول کلمه نصف ظهور در اشاعه داره. خب تا به اینجا سه تا فرع کم و بیش بیان شد. تکیه همه این بحث ها رو این بود که وقتی که میگه بعت و که نصفت دا، خونه ای که در مقام ملکیت قبلا دوتا نصف شده ولی دوتا نصف توهمی، وقتی که میگه نصفت دار، حتی به این دوتا نصف شدنش هم نصفش میکنه، این دوتا نصف توهمی رو هم هر کدوم نصف نصف میکنه، مشاع در دو نصف توهمی. تکیه اساس بحثمون رو این بود. در مقابل این ظهورات دیگری حساب میکردیم، کجا هست کجا نیست، همه این محاسبات این بود. بیاییم و اصل مطلب رو منکر میشیم. چی به شما قول داد نصف وقتی که میگیم ولو به معنای نصف مشاع؟ نصف مشاع، اما نصف مشاعی که حتی از نظر این تعلقها هم مشاع بشه، در نصفی که در مقام توهم و در مقام اعتبار تعلق به من داره و نصف دیگرش تعلق به او داره، در این اعتبارم مشاع باشه. اینو چی به شما گفت؟ ما همینجا پایه رو منکر میتونیم بشیم، بگیم نه، وقتی که میگیم نصف، درسته نصف مشاع، نصف مشاع، مشاع از نظر ملک خارجی، اجزاء خارجی ملک، از این نظر مشاعه، یعنی تو این اجزا، حوض، در، دیوار، پنجره، زمین، اتاق، بالا، پایین، هر جشو دست بذاری، هر جزئی کوچکتر از اون نباشه دست بذاری روش، نصفش مال منه، نصفش هم مال رفیقمه، مشاع. حالا هم که گفت نصف مشاع فروختم به تو، منظور اینجور مشاعه، مشاعی که در هر جزئیش دست بذاری مشاع از تو اشاعه داره، از نظر خود وجود ملک خارجی. حالا این نصف المشاع، کلمه مشاع رو هم بیار صراحتن هم بگو، نگو ظهور، بگو مشاع، نصف مشاع ملک، نصف مشاع ملک، اینو فروخته بترم، این اون چرا که به اون فروختم من مالکم، خودم نصف المشاع ملک رو مالک، پس چیزی را به طرف فروختم که عیناً همون رو مالکم، دقیقاً همون رو مالکم، قابل انطباق است اون چه که فروختم با همونی که مالکم. درست مسئله بازگشت میکنه به همون مثال بعت و که غانماً، دوتا غانم وجود داره در خارج، یک کلمه غانمی رو گفتم، لفظ مشترک بین این غانم و اون غانم، قابل انطباق است دقیقا با چیزی که خودم مالکم، فینطبق علی. کلمه نصف در اشاعه رو ما از بین نمیبریم، نصف مشاع، نمیگیم نصف معین، نمیگیم این نصف طرف شرقی یا نصف طرف غربی، نمیگیم نصف طرف جنوبی یا طرف شمالی، هیچ کدوم، نصف مشاع. ولی فرض اینه منم مالک نصف مشاعم. در این قضیه اگر چنانچه فرض میکردیم من و رفیقم قبلا تو خونه اومده بودیم، برای خودمون تقسیم کرده بودیم، نصف رو برای خودم قرار داده بودم، نصف رو برای او قرار داده، دو تا نصف مفروض افراز کرده بودیم، یه خط وسط خونه کشیده بودیم، گفتیم آقا این نصف من اون نصف تو، مالکیتمون جدا، خیالت راحت؟ بله. بعد میرفتم بیرون به زید، به خریدار میگفتم به تو که نصفت دار، به او به صورت اشاعه میفروختم، من خودم نصف مشاع مالک نیستم، نصف مفروض مالکم، اون رفیق من نصف مفروض مالکه، اما نصف مشاع از خونه رو فروختم، این میخوره نصفش به من، نصفشم بود، یعنی در من نصفش مشاعم شریکه، در مال اونم نصفش مشاعم، اینجور بود. بله، ولی فرض وقتی اینه که نه، من مالک این خانه هستم به مقدار نصف مشاع، فروشم به رفیقیم که دادم نصف مشاع دیگه، نصف مشاع از ملک، شما میاد یه قید اضافه هم روش میذاری، نصف مشاع از ملک ما اوصاف الاعتباریه، این شد کجا؟ نصفت دار، نصفت دار، نه نصف ملکیه، نصفت دار، نصف مشاع از خانه دقیقا قابل انطباق است با همونی که خودم مالکم. پس ظهور نصف الاشاعه رو میگیریم، هیچ هم معارضه نداره با اون دو ظهور دیگر. اون دو ظهور دیگر قویان، ظهور تصرف در مال خودم، ظهور انشا در مال خودم قویان سر جای خودشه، ظهور و نصف الاشاعه هم به معنا دقیق هیچ معارضه با اونا نداره و در اینجا حکمی ازش نتیجه نمیده. پس کلن همه جا نتیجه بگیریم وقتی که گفت به تو که نصف و خودش مالک نصفه، یعنی طبق با نصف خودش. اگر اینجور گفت و یعید و ذالک، یه مسئلهی که فقها در باب طلاق مطرح کردن، اگر چنانچه خدا نصیبت کرد یه زن گرفتی، یه مقداری مهرش کرد، یه نصف خونه نبودی داشتی تو این بدبختی خونگی، این خونه را مهر زن قرار دادی، پاچ باخته شدی، بعدم تو همون حالت ها زنه هنوز گرم و داغ ازدواج، بعد از اینکه همه خونه را مهر کرد گفت نه من دلم نمیخواد تو بدون مالکیت باشی، نصف از مهرم را، نصف از این خونه رو به بخشیدم، دو مرتبه شما شدی مالک نصف، زنم شد مالک نصف. بعد بختانه دو روز دیگه دعواتون شد و سر و صدا در آمد و طلاقش دادی، طلاق دادی در حالی که هنوزم به هیچ مقصودی نرسیدی، حالا باید نصف مهر برگرده. نصف مهر خانه مهر بود، بخشیده هاش عجیب خودش بخشیده، حالا بگیم چون نصفشو قبلا بخشیده، حالا که دیگه برگشت وقتی که بخواد نصف مهر رو پس بده دیگه هیچی پس نده، نه اون بخششش از کیسش رفته، باید نصف مهر رو پس بده. خوب دقت کنید مثلا، یعنی چه نصف مهر رو پس بده؟ یعنی نصف خونه رو پس بده. نصف خونه رو پس بده. بله؟ نه مهر تمام خونه بود، بخشید 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 بخشید، نصف اصل مهر. اگر مهرش 100,000 تومن بود 50,000 تومنشو بخشید، حالا که طلاق میگیره نصفشو باید پس بده، 50,000 تومن دیگه نصف اصل من، بخشش هم نیست که به شما ببخشه یا به یک نفر دیگه، به برادرش ببخشه، پدرش ببخشه، فرقی نمیکنه، بخششی بوده به جای خودش. بله آقا 50 تومن باید برگردونه، اونو بخشید از چیزی خودش رفته، اون اینو که میتونست نگهداره بخشیده. پس توجه کنید به مسئله، توجه کنید به مسئله، توجه کنید به مسئله. ببینید این مسئله رو در پول اول حساب بکنید، قضیه در روشنه. اگر 100,000 تومان مهرش بوده بعد 50,000 تومانشو بخشیده، 50,000 تومان پول داره، 50,000 تومان واسه خرج کرد، 100,000 تومان داشت، 100,000 تومان نقد گرفت روز اول، بعد 50,000 تومانشو برداشت خرج کرد، یا بخشید به باباش، یا بخشید به برادرش، یا بخشید به شوهرش، یا خرج کرده. بعد که طلاق گرفت، طلاق قبل دخول، باید نصف مهر رو برگردونه، نصف المهر، نه نصف باقی موندهش، نصف المهر 50,000 تومن باید 50,000 تومن به شوهره بده. بعد المهر 50,000 تومن شده، نه مهری 100 تومن بوده، مهر رو 100 تومن واقع کل، عقد رو 100 تومن خوند، بعد 50 تومن رو به عنوان یک بخشش، به عنوان یک خرج مصرفش کرد، نه مهر رو کمش کرد. اشتباه شما اینه، شما خیال میکنید که نه همون حین العقد گفت نه بابا نمیخوام، نمیخوام مهر رو 100 تومن بکنی، 50 تومن بکن، نه اونجا مهر 50 تومن، نه بحث اینه که مهر رو 100 تومن واقع شد، بعد از عقدتون به اصطلاح حالتهای عشقیش اون وقت 50 تومنشو بخشید. حالا وقتی که طلاق میگیره باید نصف المهر رو برگردونه 50,000 تومان. اون در پول، حالا ما این فرض رو میخواییم در خونه پیاده کنیم. در خونه وقتی که برگردونده قبلا به شوهرش بخشیده نصف را، حالا شوهر مالک نصف مشاعه، زنم مالک نصف مشاع. حالا وقتی که طلاق میگیره شارع حکم میکنه آهای زن نصف مهر رو باید به شوهرت بدی. مهر چی بود؟ خانه. اگر ما طبق محاسبات قبلمون حساب بکنیم باید اینجور بگیم نصف المهر یعنی نصف خانه، نصف دار. نصف دار الان دو تا نصفه شده، یعنی یه نصفه از این یه نصفه از او، پس میشه یک ربع از اون نصفه‌ای که الان زن مالکه، یک ربع از اون نصفه‌ای که زن قبلا بخشیده به شوهر و شوهر مالکه. خب او رو که دیگه نمیتونه برگردونه به زوجه، اون مثل تلف شده میمونه. اون وقت باید رو قاعده بیایم بگیم آهای زن از این نصفه باقی مانده خونه که داری نصفشو برگردون، به اندازه نصفشم که قبلا تلف کردی و خرج کردی و از کیسه خلیفه بخشیدی باید پولشو بدی به شوهره. اگر متن مهر تلف شده، عین مهر تلف شده، حالا که میخواد برگردونه در قیمیات باید قیمتشو بده. طبق این حرفای گذشته اگر بخوایم حمله بر اشاعش بکنیم باید اینجور باشه که نصف از این نصف موجودشو برگردون، یه دونگونیم بابت اون یه دونگونیمش دیگرش که نصف اون نصف دیگر است، چون تلف کردی قبلا خودت اتلاف کردی از دست دادی پولشو بده به شوهر. ولی فقها اینو نگفتن، گفتن به محض اینکه تلف طلاق داد شوهر مالک می شود اون نصف باقی مانده ای را که در ملکیت زوجه است، تمام اون نصف را. چرا؟ دلیلش اینه که وقتی زن طلاق گرفت و طلاق داده شد یرج از مهر نصفه و نصفه را ولو به عنوان نصف المشاع زن مالکه، ینطبق به اون نصفی که زن مالکه الان و بر میگرده به شوهر. این مطلب مخالفه با بحثیست که دیروز و اول بحث امروزمون گفتیم و یعید این احتمال اخیرمون را که نصف نصف المشا، نصف المشا قابل انطباق با نصف خود مالکه، پس خودشو بر میگرده. این قلت که در این قضیه طلاق آقا نه، همون مسئله دیروزه، نصف از باقی مانده خودش و نصف از اونی که بخشیده، ولی اینی که فقها گفتن که همه اون نصف باقی مونده رو بده، میدونی چرا؟ برای اینکه وقتی اومدن پای حساب دیدن نصفش مونده گفتن یه ربع از این، یه ربعشو از دست دادی باید پولشو بدی. ولی سابقا یه مسئله رو گفتیم که در قیمیات اجناس قیمی اگر مماثل دقیق براش پیدا بشه آیا اونجا مثل مقدمه یا قیمت؟ گفتیم مثل مقدمه. اینجا از اون قبیله، اینجا زن از اون نصفه باقی مانده خودش یک ربع را به عنوان حق باید برگردونه به مرد، یه ربع دیگه شو قبلا از دست داده باید پولش رو بده قیمتش رو بده، ولی مثلش رو داره. مثلش کدومه؟ اون یه ربع دیگه باقی مانده خودش، اون یه ربع دیگر را به عنوان زمان اون ربع از دست داده میدهد و لذا میگیم همه این نصف خودش رو بده. این قول چیه؟ اینجوره. شیخ میگه این احتمال ممکنه کسی درست کنه ولی با حرف فقها نمیسازه. فقها عبارتشون این است که یرج تمام اون نصف مشاع باقی مانده زوجه به عنوان رجوع نصف المهر، نه به عنوان اینکه نصفش به عنوان رجوع باشه و نصفش به عنوان خسارت و زمان. پس نتیجه این که این فرعی که فقها در باب در فقه دارن با حرفایی که دیروز و اول بحث امروزمون گفتیم نمیسازه، بلکه با این احتمال اخیر میسازه. الا ان یمنع ظهور النصف الا فی النصف المشاع فی المجموع و اما ملاحظت و حقه المالکین یا مالکین و اراده اشاعه در دوتا ملک من حیث و انهو مجموعهما مجموع حق مالکین مجموع این شیء است فغیر معلومته. این دیگه حساب اشاعه در دو ملکش معلوم نیست، بل معلوم العدمه بالفرض فرض اینه که نه اون دو ظهور دیگه، میگه ملک خودش رو فروخته، پس بنابراین همونی که خودش مالکه همون نصف مشاع را، نه اون اینه که مشاع در خودش رو زید باشه. و من المعلوم ان النصف المشاع بین معنا بالمعنى المذکور یستق بر همون نصف مختص به خودش، فقط ملک کلیان یملک مصداقه، یک کلی رو فروخته که مصداق اون کلی رو خودش مالکه. چرا میری سراغ مال مردم؟ فهوه کما لوبا، اگر این نفر تو حجرش نشسته تو انبار گندمش گندم هست، تو انبار گندم اون رفیقش هم گندم هست، به خریدار گفت فروختم به تو 10 خروار گندم، کلی فروخت تند و معین نفروخت، 10 خروار گندم به تو فروختم، شما میدید سراغ گندم همسایه؟ یا نمیدید خودش گندم داره دایره شده ده کرده گندم خودش فروخته؟ یه کلیست که قابل انطباق است با همون چیزی که خودش داره. فهوه کما لوباع کلیگن سلفن معکونهی، با اینکه که معزونم بود که مال رفیقشم بفروشه، فی بی ازاله کم این غیرهی ایزن الاغ، لکنهو لم یقصد الا مدلول لفظ را صدمن گندم را من غیر ملاحظه وقوع از جانب خودش یا از جانب غیر، فان الظاهر این است که چنین بیعی واقع میشه برای خودش، لانه عقد علا ما یملکه، عقدی خونده بر چیزی که مالک چنین چیزی هست، وقتی خودش داره چرا سراغ مال مردم میری؟ فصرفه الی الغیر من دون صارف لا وجه له، دیگه وجهی نداره که بدون قرینه بریم سراغ غیر. ولعله لما ذکرنا ذکر جماعت کل فاضلین و شهیدین و غیرهم، لو انه استق المرأه عینا، خانه ای را صداق زنش قرار داد تمام خانه را، فذهبت نصفها المشا قبل الطلاق، زن نصفش رو به شوهر بعد العقد بعد استقرار المهر بخشید به شوهر، حالا بعد طلاق واقع شد، استحق الزوج به طلاق ان نصف الباقی، اون نصف بقیه را زوج مالک میشه، لا نصف الباقی و قیمت نصف الموهوب، نگفتن نصف باقی یعنی نصف و نصف، لا نصف الباقی به صورت مضاف و مضاف الیه، ان نصف الباقی اول صفت و موصوفه، لا نصف الباقی مضاف و مضاف الیه، نه نصف بقیه یعنی نصف و نصف و قیمت نصف اون چی که بخشیده، اینو نگفتن. و این ذکر و ذالک احتمالن، ولو این مطلب رو هم البته به صورت احتمال ذکر کردن ولی قائل نشدن، ولیس الا، چرا اینجور گفتن؟ نیست الا از جهت اینکه نصف سرق میکنه بر همون نصفی که الان خود زوج مالکه، فید خلوفی قوله تعالی فنصف ما فراوتم، صدق میکنه مصداقش داره زوجه، چرا بره سراغ مال دیگری و حالا ندارم و حالا پولشو بدم. و این کان یمکن توجیه آزل حک، ممکنه شما بیاید توجیه بکنید که نه در اینجا هم میبایستی نصف از مال خودش بده و قیمت و نصف الموهوب، اما اون نصف الموهوب را چون مماثلشو داره مماثل مقدمه بر اون قیمت هست. و این کان یمکن توجیه و آدل حکم من هم به انهو لما کان الربع الباقی برای مرء از همین موجود مثلا لربع تالف من از زوج و مساویان با اون ربع تالفی را که داده به دیگری من جمیع الجهات، بل لا تقایر بین هما مگر تقایر اعتباری، اینجا مثل مقدمه، فلا وجل اعتبار القیمه نظیرو، باز شیخ فر تو فر میندازه، نظیر و مال و دفع المقترض نفس العین المقترضه مع کونها قیمیه، اگر چنانچه یک عینی رو کسی به دیگری قرض داد، قرض دادن در مثلیات معناش اینه که سر مدت مثلش رو بهم بدی، در قیمیات معناش اینه که قیمتش رو بهم بدی، حالا اگر سر مدت شد همون جنسی را که قرض کرده خودش موجوده، خودش موجوده، اصلا مصرفش نکرده که حالا صحبت مثل یا قیمت بیاد، خودش موجوده، خب خودش که عین خودشه، اونجا پس دادن خود عین مقدم است بر پس دادن قیمت. نظیر و مال و دفع المقترض همون عینی را که قرض کرده در حالی که قیمی است و اگر تلف میشد قیمت میداد، اما حالا که خودش موجوده خودشو میده، اینجا هم چون مثلش موجوده مثلشو میده، در عین حال که اگر واقعا تلف شده بود قیمت میداد. لکن الظاهر انهم، این شئت توجیه ممکنه کرد، ولی ظاهر این است که نه، فاضلین و شهیدین که در مسئله طلاق چنین مطلبی گفتن، اینی که گفتن نصف باقی مانده رو بده، نه به عنوان اینکه نصف باقی مانده به عنوان خودش و نصف دیگرش به عنوان زمان المثل بوده باشد، لکن الظاهر انهم لم یریدو هذا الوجه و انهم عللوا استحقاق زوج را نسبت به اون نصف باقی مانده لنصف الباقی به چی؟ تعلیل آوردن به بقای مقدار حقه. گفتن چون مقدار حقشو داره، همونی که مقدار حقشه موجوده، پس باید بهش بده. بنابراین فلا یخلو ان منافات لهذا المقام، این حرف فقها در این فرع در باب طلاق منافات دارد با اون تعبیری که ما دیروز از نصف المشامی کردیم و با این الا ان یقال امروزمون میسازه.